ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز ثبت نام تسهیلات کرونایی فعالان گردشگری در سامانه کارا.
تمدید مهلت ثبت نام و ارسال اثر به 11 جشنواره مردمی فیلم عمار تا 10 آذر.
و رئیس کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا: طرح جدید محدودیت‌های کرونایی محدود به 2 هفته نیست. آقای ذوالفقاری: محدودیت‌ها متناسب با وضع بیماری در شهرهای مختلف ادامه می‌یابد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم آل جعفر و من اقبالی به آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
معاون گردشگری کشور از آغاز ثبت درخواست دریافت تسهیلات کرونا برای فعالان و تأسیسات گردشگری از امروز خبر داد. آقای تیموری گفت تمام فعالان گردشگری که قبلا اطلاعات خود را در سامانه‌های وزارت گردشگری ثبت کرده اند می توانند با مراجعه به سامانه کارا به نشانی kara.mcls.gov.ir در قسمت مخصوص تسهیلات گردشگری درخواست خود را ثبت کنند. او تصریح کرد آن دسته از فعالان گردشگری که از تسهیلات مرحله قبل کرونا استفاده کرده اند باید تا 3 آذر برای ثبت نام و درخواست مابه التفاوت تسهیلات دریافتی صبر کنند.
افزایش 70% ساخت مستندهای زیست محیطی در جشنواره سینما حقیقت. دبیرخانه این جشنواره اعلام کرد امسال از 894 فیلم مستند ارسال شده به این جشنواره، 94 فیلم مستند با موضوع محیط زیست بوده است که سیل، آتش‌سوزی و تخریب جنگل‌ها، عجایب طبیعی و حیات وحش از جمله مضامین این آثار است. 14 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت از فردا با توجه به شیوع جهانی بیماری کووید 19 به صورت مجازی و نمایش برخط برگزار خواهد شد.
آثار موسیقایی که از مهر 98 تا مهر 99 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفتند در جشنواره ترانه فجر ارزیابی می شوند. مسلم نادعلیزاده دبیر دومین جشنواره ترانه فجر گفت اگر وضعیت کرونا همچنان در کشور قرمز باشد، جشنواره از 19 تا 24 بهمن به صورت برخط برگزار می شود.
امسال انشاءالله دومین دوره جایزه ترانه فجر در ایام دهه مبارک فجر برگزار میشه. در جشنواره امسال آثاری که از مهر 98 تا مهر 99 تولید شدن در عرصه موسیقی، آثاری که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفتن، مورد ارزیابی قرار میگیرن و از میان آثار که چیزی حدود 4500 پرونده ام از آلبوم و تک آهنگ هستن، آثار منتخب با همت هیئت داوران انتخاب میشن. بین 19 تا 24 بهمن ماه ایام برگزاری جشنواره های فجر هست. جایزه ترانه بین 19 تا 24 برگزار میشه و روز دقیق اختتامی هم انشاءالله اعلام خواهد شد. موضوعات مختلف هست، محور خاصی مد نظر نیست، منتها روی کرده با تقدیر از ترانه های فاخر و مناسب هست. ترانه هایی که هم از حیث زبانی و هم از حیث ادبی و فنی بتونن به معیارهای ما منطبق باشن و به هر حال هدف کلی اینه که ما جلوگیری کنیم از انحطاط ترانه سرایی و ابتدایی ابتذال ترانه سرایی. هر حال باید از ترانه های خوب و مناسب و ترانه سرایانی که توی این عرصه فعالیت میکنند و حدود فنی و ادبی و زبانی رو رعایت میکنند و مبتکرانه دارن خلق اثر میکنند تقدیر بشه.
نحوه اجرای این جشنواره رو شما چطوری پیش بینی میکنید؟
برنامه ریزی هایی که دوستان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کردن برای شرایط مختلف رویکرد های مختلفی اتخاذ میشه. شما نمیتونیم الان وضعیت بهمن ماه رو پیش بینی کنیم، هم حالت حضوری و هم حالت غیر حضوری پیش بینی هایی شده. اگر وضعیت همچنان مثل امروز بود، خب طبیعتا باید آنلاین برگزار بشه که برای همش پیش بینی های لازم صورت گرفته و انشاءالله در زمان مختصری اطلاع رسانی میشه.
مدتی پیش خبری درباره پیدا شدن قبر یکی از شاعران پرآوازه یک کشور وحشی بافقی منتشر شد، اما به تازگی خانه این شاعر نیز کشف شده است. همکارم بختیاری گزارش می‌دهد.
کمال الدین یا شمس الدین محمد وحشی بافقی از شاعران نامدار سده دهم در سال 939 هجری قمری در شهر بافق از توابع یزد چشم جهان گشود. آقای مسرت نویسنده یزدی:
علت اشتهار وحشی در اشعار او نهفته است، اشعار سوزناکی که از نهاد او برخواسته، زندگی غمناکی داشته و این سوز و آتشی که در اشعارش بوده و اون ناراحتی که در زندگیش بوده در اشعارش بازتاب داشته و اون آغازین شعر آغازین فرهاد شیرین که الهی سینه ای بهات چفت گران سینه گریبان دل همه سوز که در روزهای رمضان پخش می شد بر ناماوری او افسوده است.
الهی سینه ای
بر اساس یافته‌های تاریخی خانه پدری وحشی بافقی در بافق از سال 84 به ثبت آثار ملی رسیده. حالا به تازگی خانه‌ای در یزد پیدا شده در جوار محل وفاتش. آقای فاطمی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری یزد:
این خونه‌ای که ما در یزد بهش اشاره داریم می‌کنیم خونه‌ای است که در شهر یزد بر اساس اون چیزی که خود وحشی اشاره می‌کنه خونه‌ای که توش سکونت داشته خونه کوچیکی بوده، هم معماری خونه معماری صفوی و هم که تزئیناتی رو داره که مشخص میکنه خونه فرد بزرگی بوده.
خانه یافت شده وحشی بافقی در یزد اکنون در حال مرمت است و قرار است به دلیل نزدیکی به شاعران و مدیح سرایان مشهور یزد در بافت قدیمی به محله ادبی فرهنگی برای گردشگران تاریخی و فرهنگی تبدیل شود.
در کوچه هم یه خونه دیگری است که تازه مرمت شده، خانه فرخی یزدی است که توسط عموزاده فرخی به میراث اهدا شد و ما مرمتش کردیم. با این فاصله فکر کنم که این کوچه به کوچه فرهنگی خیلی خوب بشه با خانه های مفاخر فرهنگی و ادبی. ما کمی بدتر از این خونه، خونه جیهون و سیهون رو داریم به عنوان یکی از مدیح سراهایی که برها شعرهای بزرگی بودن.
شاعر نازک دل و نقص پرداز قرن دهم که حالا دومین خانش پیدا شده، تا همین چند سال پیش کسی از خانه آخرتش نشانی نداشت، اما حافظی پیرمرد 95 ساله یزدی کارشناسان را به مزار این شاعر رساند. آقای سخندان نوی مرحوم فرخی یزدی در گفتگوی 3 سال پیش:
فرخی یزدی برای دیدن مادرش به یزد آمده بود و من گاهی جلو میدویدم و گاهی هم در بغل او بودم. روی سنگی اونجا خم میشست و اشعار وحشی بافقی را زمزمه میکرد و یکی هم در سال 1307 که برای گذروندن انتخاباتی که او کاندیدش بود برای مجلس شورای ملی با او مجددن در این سن به زیارت وحشی بافقی رفتم.
وقت شما الان نشونی های اون مکان رو دقیقا تو ذهنتون هست که
کاملا در ذهنم هست، برای که در زمانی که نخستین خیابونه یزد را احداث بکردن سر و صدای زیادی هم در این باره بود که قبر وحشی را خراب نکنی. بعد از سال 1310 یه مسجدی بود، یک سقاخونه بسیار قشنگ قدیمی دقیقا دیوار به دیوار قبر وحشی بافقی قرار داشت.
نه الان از ساختمان های موجود در اونجا هیچ چیزی هست که به شما یک نشانی بده که حدود مدفن ایشون دقیقاً تعیین بکنه؟
دقیقاً 20 متر به آرامگاه وحشی یک آبانبار قدیمی داریم ما. کوچکترین تغییری در وضع آبانبار داده نشد.
وحشی بافقی اگرچه با غم زیست و با نوشته‌های سوزناکش از دنیا رفت، اما به گفته نویسنده یزدی باید یادگاری محل زیستش در یزد بهتر از خانه پدریش در بافق مرمت و حفاظت شود.
خانه که الان به نام خانه وحشی بافقی است در اصل خانه وحشی بافقی نیست، اما اینی که در یزد هست، منم دو روز پیش با خبر شدم وحشی طبق سایی که در کتاب های تذکره های عصر صدایی هست سر همون کوچه میشسته تو اشعار سوزناک خودش را میخونده و بعدن در همون جا از دنیا میره. تقریبا سازمان های میراث فرهنگی و یا سازمان های مرتبط در کشورهای جهان سعی میکنن که خانه، محل زیست، هر چیزی که منتسب به یکی از بزرگان خودشونه به صورت نمادین داشته باشد.
همانطور که میتوان حد زد، بسیار از شاعران بزرگ پارسیگوی خارج از ایران نیز شهرت بسزایی دارند و آثارشان الهام بخش برخی از بزرگان ادبیات جهان شده. در میانشان برخی از شاعران پیشتر هم رفته و در میان عموم مردمانی که فارسی زبانشان نیست محبوبیت بسیاری یافتند. چهره‌ها و شخصیت‌های ماندگاری که یادآوری آثار و نحوه زیستشان بدون شک سرمشق‌های همیشگی برای نسل‌های آینده است.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
مهلت ثبت نام و ارسال اثر به 11 جشنواره مردمی فیلم عمار تا 10 آذر تمدید شده. آقای سردار آبادی، دبیر 11 جشنواره مردمی فیلم عمار، با اشاره به ثبت بیش از 1800 اثر در سامانه جشنواره گفت:
بیش از 1800 اثر در سایت دبیرخانه جشنواره ثبت شده و با توجه به استقبال شرکت کنندگان و شرایطی که الان کشور دچار شده با بحث کرونا، مهلت فراخوان تا 7 آذر ماه برای ثبت نام و تا 10 آذر ماه برای ارسال اثر تمدید شده. سالهای گذشته اکران‌های حضوری در سراسر کشور رو داشتیم که امسال بنا به شرایطی که کشور دچار شده و مسئله کرونا، قطعاً به صورت مجازی برگزار میشه و اصلا الان چه در بخش اکران مردمی جشنواره عمار و چه اکران‌های ما که در سالهای گذشته در سینما فلسطین برگزار میشد همه به صورت مجازیه. در دوره 11 یکی از بخشی که امسال جدیداً به جشنواره اضافه کردیم بخش فراخوان سوژه‌های سینمایی هست که مردم و مؤسسات مختلف میتونن سوژه‌هایی که باهاشون درگیرن و باهاشون زندگی میکنن رو به سایت جشنواره معرفی بکنن و اون بنا داریم سوژه‌هایی که از این طریق جمع میشه به مستندسازا و در اختیار مستندسازان و فیلمسازان قرار بدیم تا سوژه‌هایی رو متناسب با فضای جغرافیایی ایران بهش پرداخته و ساخته بشه. بخشایی که ما امسال ازشون آثار رو دریافت می‌کنیم: رویای ایرانی، پایش و پالایش اجتماعی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی، جنگ نر، ملت قهرمان، نهضت جهانی مستضعفین و فتنه سال 88. قالب‌های داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، برنامه تلویزیونی، فیلم ما، فیلمنامه و نقد و مقالات و پژوهش‌های سینمایی.
همزمان با سالگرد شهادت سردار سلیمانی، رادیو مقاومت آغاز به کار می کند. این رادیو با رویکرد تبیین مفهوم مقاومت در گفتمان انقلاب اسلامی و با هدف شناخت و شناساندن مکتب سردار شهید سلیمانی به جامعه، از 1 دی روی آنتن می رود. مدیر شبکه رادیویی مقاومت گفت: توصیف دستاوردهای مقاومت، معرفی چهره های شاخص این حوزه، دشمن شناسی و شناخت حوزه جغرافیایی مقاومت از دیگر رویکردهای این شبکه رادیویی است. آقای کوچکزاد افسود: رادیو مقاومت 24 ساعته با پوشش سراسری است و بر روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز قابل دریافت است. همچنین علاقمندان برای شرکت در فراخوان‌تر، ایده و تولید برنامه برای رادیو مقاومت می توانند آثار و یا طرح‌های پیشنهادی خود را به این رادیو ارسال کنند. سردار سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 13 دی سال گذشته در حالی که به دعوت رسمی مقامات عراقی وارد این کشور شده بود، به همراه ابو مهدی المهندس از فرماندهان برجسته نیروهای بسیج مردمی عراق 8 شعبی در فرودگاه بین‌المللی بغداد به دست نظامیان تروریست آمریکا به شهادت رسید.
در شب میلاد با سعادت سیدالکریم مراسم ختم جمعی زیارتنامه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام امشب به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود. این برنامه ساعت 18 امشب برگزار می شود و علاقمندان می توانند با قرائت زیارتنامه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در این پویش شرکت کنند. در این پویش زیارتنامه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام از رسانه ها و معزنه های مساجد پخش می شود. مراسم میلاد سیدالکریم علیه السلام هم امشب با تلاوت قرآن حمید شاکر نژاد و ابتهال خانی سید کریم موسوی ساعت 19 در آستان این امامزاده و محدث عظیم الشان برگزار می شود. در این برنامه محمد رضا غلام رضا زاده مولودی خانی می کند. این برنامه به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد.
ساعت به افق سرزمین علم و فرهنگ و هنر. هر روز سه قرار مهم برای شما. 8، 14 و 19. اخبار رادیو فرهنگ.
رئیس کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت طرح جدید محدودیت‌های کرونایی محدود به 2 هفته نیست و بازه زمانی اجرای این طرح متناسب با وضع بیماری در شهرهای مختلف ادامه می‌یابد. به گفته آقای ذوالفقاری، تهرانی‌ها در این ایام به هیچ شهری در کشور نمی‌توانند بروند. آقای ذوالفقاری افزود اگر مدیران دستگاه‌ها و مسئولان مربوط محدودیت‌های کرونایی را رعایت نکنند، مجازات می‌شوند و مردم نیز می‌توانند تخلفات را به سامانه وزارت بهداشت و یا به کمیته امنیتی و اجتماعی وزارت کشور گزارش کنند. علیرضا نادی گزارش می‌دهد.
از شنبه اول آذر محدودیت‌های جدید کرونایی در کشور اجرا میشه. بر این اساس جریمه 1,000,000 تومانی خودروها و جریمه اداری انفصال از خدمت در انتظار کسانیه که از شنبه شیوه نامه‌های ستاد مقابله با کرونا رو رعایت نمی‌کنن. آقای قاسمی، دبیر کمیته انتظامی اجتماعی ستاد مقابله با کرونا:
اگر شهر نارنجی بشه، ورود خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی به شهرهای نارنجی ممنوع، همچنین در واقع ورود خودروهای شخصی با پلاک بومی شهرهای نارنجی هم به سایر شهرها ممنوعه و اگر کسی رعایت نکنه در هر 24 ساعت یک بار 500 هزار تومان جریمه میشه. اگر شهر قرمز باشه و این موضوع تردد رو رعایت نکنه، جریمهش به 1,000,000 تومان افزایش پیدا میکنه.
همچنین از شنبه آخرین مسافرگیری مترو و اتوبوس در تهران ساعت 10 شب خواهد بود. آقای مناف هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران:
نهایتاً جمع‌بندی شده که ما ساعت 10 شب رو ملاک قرار بدیم. هم مصوبه ستاد ملی کرونا رو رعایت کرده باشیم که قبلا 11 بوده، یک ساعت کم کردیم به 10 شب. از این طرف هم مشکلات و مسائلی که برای مردم به وجود میاد، یا کسانی که به هر دلیلی موندن تو خیابون بین ساعت مثلا 7، 8، 9 تا 10 شب، سیستم اتوبوسرانی ما، بی‌آر‌تی ما و متروهای ما بتونه این عزیزان رو به مسیرهایی که مد نظرشون هست و مقاصدشون برسونه.
اما رئیس کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا از تهیه بسته حمایتی لازم برای کسب و کارهای آسیب دیده دوران محدودیت‌های ویژه کرونایی خبر داد. آقای ذوالفقاری:
با هماهنگی وزارت صنعت معدن تجارت و همچنین اتاق اصناف کشور، ما اون بسته حمایتی که لازمه این کار هست جمع‌بندی شد و به ستاد ملی اعلام شد. حوزه‌های مختلفی رو در بر می‌گیره، هم مباحث مربوط به چک هست، هم مباحث مربوط به مالیات هست، مسائلی هست در حتی در مورد مسائل بیمه و بخش‌های مختلف که جنبه‌های مختلفی دارن.
اما با وجود هشدار مسئولان برای اعمال جریمه‌های سنگین در ایام اجرای محدودیت‌های کرونایی، متأسفانه برخی از هموطنان همچنان بی‌توجه‌اند.
سه محدودیت شدید کرونایی به مازندران سفر کرده.
بله بله، یه جابجایی درخت داشتم، حتما بعد تو این فصل انجامش میدادم.
ورود خروج خودرو محدودیت تردد داره از روز شنبه.
مجبوریم بمونیم همونجا تا اون محدودیت تموم شه داخل ویلا.
تو این شرایط محدودیت شدید کرونایی به مازندران اومدیم.
یه سند ماشین دارم باید برم بگیرم.
خطرات جانی کرونا میارزه به اینجور کارا؟
به خاطر همین شب اومدم تو تاریکی که تو تاریکی برگردم که به مشکل نخورم.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفته نباید دلبسته واکسن‌های خارجی کرونا باشیم. خانم مهرز گفته واکسن ایرانی در مرحله آزمایش انسانیه و امیدواریم بتونیم با تولید آن به زودی از بحران کرونا عبور کنیم. اما تا این واکسن بیاد و اثر کنه باید برای سلامتی عزیزانمون هم شده شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو با همه سختی‌هاش رعایت کنیم.
نزدیک به 57 میلیون نفر در سراسر جهان تاکنون به کووید 19 مبتلا شدند. شیوع کرونا از زمان گزارش نخستین موارد آن در چین تاکنون در بیش از 210 کشور و منطقه جهان تشدید شده. مرتضی علی مردانی گزارش می‌دهد.
جهان را تمام قد به چالش کشانده است، جهانی که تا به امروز با همه دستاوردهایش نتوانست از پسش بر بیاید. رکوردهای روزانه این ویروس جهانگیر تاجدار خودگواهی این پیروزی و شکست مردمان جهان است. دیروز کووید 19 بیشترین شماره قربانیان کرونایی خود را از آغاز این همه‌گیری در جهان ثبت کرده است. در آمریکا و بنابر اعلام دانشگاه جان هاپکینز شماره قربانیان کرونا از 250 هزار نفر فراتر رفته است. بر اساس این گزارش تاکنون ابتلای بیش از 11 میلیون 100 هزار نفر در آمریکا به کووید 19 تایید شده و برای کاستن از این آمار رو به رشد ایالت‌های آمریکا از نیویورک تا کالیفرنیا همگی با اعمال محدودیت‌های سختگیرانه‌تر به کما رفتند، چرا که هر روز بر شماره بیماران بیمارستان‌ها افزوده می‌شود و شماره تخت‌های خالی کمتر.
At this North Dakota hospital, staff are overwhelmed. They are running out of beds. Such is the impact of a virus that is spreading with breathtaking speed.
بر اساس آمارها در یک هفته گذشته 46% از مجموع موارد جدید ابتلا و 49% از موارد فوتی فقط در اروپا گزارش شده است. با تداوم موج سهمگین همگیری کرونا در روسیه موارد روزانه ابتلا و تلفات بار دیگر حد نصابهای تازه به ثبت رساند و شماره کل مبتلایان در این کشور از 2 میلیون نفر گذشت. در فرانسه دولت این کشور درباره اثرگیری کسب و کارها هشدار داده است. همزمان پزشکان ایتالیایی درباره کمبود شدید کادر درمانی و کمبود تجهیزات پزشکی ابراز نگرانی کردند. در آلمان دولت از بی‌توجهی به رعایت موارد بهداشتی نگران است.
در کنار نظمی که معمولاً از آلمانی‌ها انتظار میره، عده‌ای به مقررات کرونایی پشت پا می‌زنند و دولت یکی از نگرانی‌هاش اینه که در ماه‌های آینده به همین دلیل بی‌توجهی‌ها آمار کرونا به شدت بالا بره.
اما در آسیا در پی افزایش شماره موارد روزانه ابتلا به ویروس کرونا در ژاپن، این کشور در وضعیت حداکثر هشدار قرار گرفته است. در لبنان هم با افزایش آمار ابتلا محدودیت‌ها و جریمه‌های بیشتری بر افراد متخلف در نظر گرفته شده است. جریمه نقض قوانین قرنطینه در لبنان از 150 تا 500 هزار لیر لبنان است.
بیش از 15 هزار مورد جریمه نقض قوانین قرنطینه عمومی و تعطیلی سراسری در لبنان در فاصله زمانی شنبه تا امروز اعمال شده است. اداره کل امنیت داخلی لبنان اعلام کرد این جریمه ها برای فعالیت کسبه مشاغل غیر ضروری، خودروهایی که قانون تردد زوج و فرد را رعایت نکرده و ناقضان قانون منع رفت و آمد از ساعت 17 هر روز تا 5 صبح روز بعد صادر شده است. همچنین مبلغ این جریمه ها بین 150 تا 500 هزار لیره لبنانی است.
مرکز پیشگیری و کنترل بیماری آفریقا هم اعلام کرد شماره موارد ابتلا به کووید 19 در این قاره از مرز 2 میلیون نفر گذشت و بیش از 48 هزار نفر نیست. تا کنون بر اثر ابتلا به این بیماری در این قاره 54 کشوری جان خود را از دست دادند.
از سراسر گیتی
چند طرح آزادراهی و فرودگاهی امروز با حضور رئیس جمهور به صورت جلسه تصویری به بهره برداری رسید. این طرح شامل کنارگذر شرقی اصفهان، آزادراه ساحلی در غرب استان هرمزگان و چندین طرح فرودگاهی در استان‌های مختلف است.
گسترده ترین مانور بازسازی شبکه های فرسوده برق به میزان 1300 کیلومتر از امروز در سراسر کشور آغاز شد.
بر اثر برخورد دو قطار در مسیر راه آهن تاکستان به سمت رشت 20 نفر مصدوم شدند.
و آمریکا بار دیگر ایران را تحریم کرد، این در حالی است که مجله آمریکایی واشنگتن پست اخیراً در مقاله پژوهشی از شکست سیاست های آمریکا علیه ایران خبر داده بود.
و حالا آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی و گزارش وضع هوایی کشور.
امروز
در گیلان و مازندران بارش باران داشتیم با تندبادهای لحظه‌ای. برای برخی مناطق شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی و ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران هم بارش پراکنده باران و برف تداوم داره. شدت بارش امروز در گیلان خواهد بود. فردا از سمت غرب سامانه بارشی وارد کشورمون میشه برای نیمه جنوبی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و گیلان و غرب مازندران، غرب سمنان، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، قم، غرب اصفهان، چهارمحال و بختیاری، شمال کوکیلو و بوی رحمت، ایلام و نیمه شمالی خوزستان. پیش بینی میکنیم که در حقیقت بارش باران داشته باشیم، گاهی رعد و برق و وزش تندبادهای موقتی. ارتفاعات زاگرس مرکزی و البرز مرکزی و ارتفاعات غرب و شمال غرب هم بارش برف رو خواهند داشت. شدت بارش فردا جمعه در لرستان، غرب چهارمحال و بختیاری، ایلام، شمال خوزستان، کرمانشاه و کردستان رخ میده.
به این ترتیب به پایان خبرهای این بخش خبری رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان با این مجموعه خبری. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:14 است. خداوند یار و نگهدارتون.
سزد گر سپاری بدین نکته هوش که فرمود پیغمبران را بیان اگر دانشان در سرعی آمد بدان دست یا ایرانیان بدان دست یا
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان. همراهان گرامی سلام. بعد از ظهر پنجشنبه‌تون به خیر و شادکامی. دوستان، امیدوارم در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان سربلند و دلشاد باشید انشاءالله. سلامتی و شادکامی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست. روز و روزگارتون شاد و ایام به کامتون. در خدمت و همراه شما خواهیم بود در بخش دوم برنامه ها از پخش شبکه فرهنگ به اتفاق این همکاران. تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم منیژه یاران گوینده. خدمت شما خوبان شنونده عرض کنم که هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 17:14 می باشد. سلامت، شاداب و موفق باشید. اینجا پخش شبکه فرهنگ.
الکتریکی های سراسر کشور در شرایط فعلی کرونا و با توجه به تعویق برگزاری نمایشگاه صنعت برق ایران، شما عزیزان می توانید تا پایان آبان ماه تخفیفات ویژه این نمایشگاه را از طریق سایت بروکس به نشانی www.brooks.ir یا شماره تلفن 021 75 116 دریافت نمایید.